که اونها تمایل ندارن و چون حس فیصل خمینی براشون هزینه بسیاری داره، ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعدن هزینه هاش رو چه در حسش چه در قبولش متحمل نشه.
روز یکشنبه تندترین واکنش به نامزدی حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را روزنامه کیهان داشت که مدیر مسئول آن نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است. روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان بازی با نامها اسم رمز تخریب و تحریف امام، نامزدی حسن خمینی را دام به تعبیر نویسنده آن نفاق جدید توصیف کرده که با بیگانگان پیوند خورده و در آشوب‌های 1388 نقش داشتند. روزنامه کیهان از حضور نوه آیت الله خمینی در انتخابات به عنوان خمینی علیه خمینی و خامنه ای یاد کرده و به طور ضمنی خواهان سختگیری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت حسن خمینی شده است. محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چند سال پیش در گفتگوی با تلویزیون ایران دلیل برخی از اعتراض‌های اصولگرایان به حسن خمینی را نزدیکی او به اصلاح طلبان دانسته بود.
ایشون رو دوستش داریم و از اون زمانی که دیدیم ایشون به نفع یک جریانی داره مصادره میشه که اون جریان کدهای فراوانی در مخالفت با خط امام از خودشون بروز دادن، دلمون میسوزه. روشن بود که یک سال این پرسش وجود داره که چرا اون فرد خطاکاری که حالا مورد لطف نظام هم قرار میگیره، مثلا زندانش رو کوتاه میکنن یا بهش مرخصی میدن، وقتی میاد بیرون باید جایزه دریافت بکنه از سوی آدمایی که ما دوستشون داریم.
با وجود انتقاد بخشی از اصولگرایان به نامزدی حسن خمینی، اما آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه موقت قم در گفتگو با نشریه حریم امام گفته: من قبلا به حسن خمینی گفتم و اصرار کردم که شما در انتخابات خبرگان شرکت کنید، زیرا به اعتقاد او با این کار هم وزن مجلس خبرگان افزایش پیدا می کند و هم در افکار عمومی تأثیر خواهد گذاشت. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
علیرغم اینکه آقای سید علی خمینی برادر اساتید حسن خمینی تاکید کرده که حضور ایشون و کلن فعالیت‌های خانواده آیت الله خمینی مستقل در جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است، آنها سعی می‌کنن فراجناحی عمل بکنن، ولی حضور حسن خمینی عملاً به معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی‌ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است. و اگر ما در هفته‌های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم، اکثراً این گروه‌ها بودند که از حسن خمینی دعوت کردند که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنند. البته بعضی از چهره های اصولگره ها استقبال کردن، ولی عمدتاً این گروه های فعالان اصلاح طلب و نزدیکان به دولت روحانی بودند که از حسن خمینی درخواست کردن که کاندید.
آیت الله محسن قربیان از اساتید حوزه علمیه قم نیز به خبرگزاری ایلنا میگوید: دلواپسان و افراطیونی که میانه‌ای با اعتدال و عقلانیت ندارند چندان علاقمند به حضور حسن خمینی در مجلس خبرگان رهبری نیستند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. و حالا میرسیم به بخش دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه. این 11مین قسمت از این سلسله برنامه‌ها است، همراه با کیوان حسینی.
یاشاسین آذربایجان گردشنه، آزادی یولنده افاضلین مبارزه.
سنی گسیرن سند یر گرد.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 11مین قسمت برنامه فرقه است. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، سران شوروی تصمیم گرفتند که با تشکیل احزاب سیاسی جدایی طلب به تنش‌های قومی در شمال ایران دامن بزنند. نتیجه این سیاست دستورات ویژه‌ای بود که با امضای استالین به میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست جمهوری آذربایجان، ابلاغ شد. در مصوبه تیرماه حزب کمونیست شوروی که با امضای استالین برای باقروف فرستاده شد، آمده بود که باید حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل شود. باقروف برای این کار باید در نخستین قدم برای این حزب یک رهبر انتخاب می‌کرد. به گفته جمیل حسنلی از نویسندگان پروژه مطالعات جنگ سرد در دانشگاه هاروارد، او برای انتخاب رهبر فرقه گزینه‌های مختلفی داشت.
Bunun üçün Bağırovun təklifləri var idi. Burada Pişəvərinin də adı var idi, Hacı Mirzəli Şəbüstərinin də adı var idi, Salamullah Cavidin də adı
var idi. در مورد رهبری حزب، باقروف گزینه‌های مختلفی از جمله شبستری، پیشوری و سلام‌الله جاوید را داشت که این افراد با هواپیمای نظامی مخفیانه به باکو برده شدند و مذاکراتی با آنها انجام گرفت. باقروف انتخاب پیشوری به رهبری حزب را مناسب تر از دیگر گزینه ها می دانست و در پیشنهاد خود نوشته بود که برای حزبی که قرار است تشکیل شود رهبری پیشوری مفید تر است. در واقع پیشوری از نظر اندیشه و آگاهی تئوریک نیز از دیگر نامزدها برتر بود، چون در کومینترم یا انترناسیونال سوم فعالیت کرده بود، تجربه وزارت کشور حکومت گیلان را داشت، در آذربایجان شوروی زندگی کرده بود، فعالیت مطبوعاتی داشت و در ایران روزنامه آژیر را منتشر کرده بود.
بعد از انتخاب پیشوری، گام بعدی ایجاد زمینه لازم برای تشکیل چنین حزبی در آذربایجان ایران بود. در اوایل ماه اوت، یعنی میانه تابستان 1324 و یک ماه بعد از دستور استالین، احمد یعقوبوف، مستشار سفارت شوروی در تهران، به تبریز سفر کرد تا به کارهای مقدماتی برای تشکیل فرقه سرعت ببخشد. در همین زمان سران حزب توده از فعالیت‌ها برای تشکیل فرقه دموکرات مطلع شدند و برخی از شخصیت‌های این حزب به صراحت با این کار مخالفت کردند. همزمان برخی مقام‌های نظامی شوروی در ایران در دیدارهایشان با مقام‌های ایرانی از آنچه که بی‌توجهی حکومت مرکزی به آذربایجان می‌خواندند گله کردند. سرانجام در پایان مرداد ماه کمیسیونی به ریاست سرلشکر امان‌الله جهانبانی از چهره‌های برجسته ارتش ایران به تبریز فرستاده شد تا آنچرا که اوضاع ناآرام آذربایجان توصیف می‌شد بررسی کند. سرلشکر جهانبانی بعد از دیدار از تبریز مسئله ناآرامی آذربایجان را یک شایعه خواند. او در این حال به احمد یعقوبوف در سفارت شوروی گفت خواسته هایی را که از سوی نمایندگان اصناف و حزب توده به او منتقل شده به اطلاع مقامات در تهران خواهد رساند. همزمان با این تحولات کار بر روی بیانیه اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان هم انجام شد و اسامی کسانی که قرار بود این بیانیه را امضا کنند به باکو فرستاده شد تا فهرست اسامی به تایید باکو و مسکو برسد. بعد از نهایی شدن متن، سرانجام در روز 12 شهریور ماه سال 1324، دقیقاً یک روز بعد از آنکه ژاپن به شکل رسمی قرارداد تسلیم شدن در جنگ جهانی دوم را امضا کرد و پرتلفات ترین جنگ تاریخ بشریت به آخرین ایستگاهش رسید، مردم آذربایجان در ایران با اعلامیه‌ای روبرو شدند که به شکل گسترده در سراسر این استان منتشر شده بود. با امضای میر جعفر پیشوری و حدود 80 تن از فعالان سیاسی و روحانیون آذربایجان. سورج اتابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند، محتوای این بیانیه را چنین شرح می‌دهد:
از نیاز آذربایجان به خودمختاری بیشتر صحبت میکنه. 12 تا اصل داره در اعلامیه فرقه دموکرات آذربایجان که اشاره‌ای داره به استقلال و تمامیت ایران و اینکه فرقه آزادی داخلی و مختاریت مدنی یا خودمختاری فرهنگی رو برای مردم آذربایجان میخواد. اشاره داره به تدریس زبان آذربایجانی در کنار زبان فارسی در اینجا و بعد حمایت از صنایع و اقتصاد آذربایجان و نوعی اصلاحات ارضی رو میخواد که در این ایالت لحاظ بشه و در آخر این که آذربایجان با 4 میلیون نفر جمعیتش اون زمان باید کرسی های بیشتری داشته باشه در مجلس در تهران. به جای 9 کرسی پیشنهاد میکنن که 20 کرسی باید آذربایجان داشته باشه. این نخستین اثری است که ما از فرقه داریم.
بدین ترتیب دقیقاً 6 ماه قبل از تاریخی که شوروی متعهد شده بود قوای خود را از ایران خارج کند، در آذربایجان ایران حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شد که حتی نامش حدود 2 ماه پیشتر در مسکو انتخاب شده بود. حزبی که موضوعاتی مانند خودمختاری آذربایجان یا تقویت هویت قومی را در صدر اهداف خود قرار داده بود. این میان همزمانی تأسیس این حزب با اشغال شمال ایران توسط شوروی، سابقه میر جعفر پیشوری به عنوان یک کمونیست معروف و همچنین همنامی دوسوی ارس نقطه هایی بودند که اگر کسی آنها را به هم میچسباند یک تهدید جدایی طلبی جدی رخ مینمود. آیا چون این ایده‌ای در آذربایجان در آن زمان هیچ گونه زمینه سیاسی اجتماعی قابل ردگیری داشت یا اصل ماجرا به کلی وارداتی بود؟ عباس میلانی استاد دانشگاه در استنفورد به این سوال چنین پاسخ میدهد.
من فکر میکنم زمینه برای جنبش جدایی طلب وجود داشت، ولی حتما زمینه برای جنبش اعتراضی وجود داشت، به این معنا که برخی جنبه های فرهنگی، مسئله زبان مثلا، مسئله فضای تحقیرانی که گاه در بعضی جوک ها در مورد ترک ها گفته میشد، بعضی فشارهایی که در این زمینه بود، حتما مستعد میکنه زمینه رو برای یک جنبش اعتراضی. ولی اینکه اینها بخوان در مفهوم واقعی تبدیل بشن به یک جریان جدایی طلب، اونچنان که بالمحال فرقه و شوروی ها اونها رو سعی کردن سوق بدن، به نظر نمیاد که اون پایگاه داشت.
همین موضوع موجب شد تا گروهی از فعالان اصلاح طلب که به فکر پیدا کردن راهی برای بهبود شرایط بودند نیز به فرقه دموکرات آذربایجان پیوستند، یا اینکه از تشکیل و فعالیت‌هایش حمایت کردند. عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، در تشریح آنچه رخ داده و زمینه‌های اصلی پیدایش فرقه دموکرات در آذربایجان به شرایط جنگ و نابسامانی حاکم بر ایران اشاره می‌کند.
اولا در مجموع اوضاع جنگی کلن ایران رو با در نظر گرفت، آشفتگی سیاسی ایران، شکایاتی که از بابت بخشی از اون از بابت جنگ و بخشی از اون از بابت تاریخ و سنن و فرهنگ ایران هست، از جمله مسئله زمینداری مالکین، مالکان زمین، از جمله فساد، از جمله تعصبات و خرافات و غیر و غیره، و از جمله اینکه استفاده از این مسئله که در ایران زبان تحصیل زبان فارسی هست، در صورتی که مردم عادی یا در آذربایجان به ترکی، در کردستان به کردی صحبت میکنن، که البته در اونجا کردستان به اون معنا نیست، بیشتر مهاباد.
بدین ترتیب انگیزه های مختلف موجب شد تا وقتی در میانه سال 1324 زمزمه هایی برای تشکیل کنگره بزرگ خلق آذربایجان و همچنین تشکیل یک پارلمان محلی در این منطقه شدت بگیرد، به طور جدی عده‌ای به وعده های این حزب نوپا دل بستند و حتی برخی حاضر شدند به خاطرش اسلحه دست بگیرند و خود را فدایی بخوانند. در بخش بعدی برنامه فرقه همچنان بررسی زمینه‌های شکل‌گیری فرقه دموکرات و سطح نابسامانی‌های موجود در کشور را ادامه خواهیم داد و خواهیم شنید که نخستین واکنش‌ها به تشکیل این حزب تازه چه بود. فرقه هر روز در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.